نوار شماره 535 تی قسمت 20 کتاب ربکا اثر دفن دومرگه ترجمه حسن شهباز صفحه 386 ناگهان در باز شد و ماکسیم به داخل آمد. به دنبال او فرانک نیز پا به درون گذارد. همین که چشمش به فیول افتاد دیدم که مشتهایش گره شد و سیمایش در هم فرو رفت. در حالی که شرار خشم از چشمانش زبانه می کشید گفت: اینجا چه می کنی؟ به چه جرأتی پا به خانه من گذاردی؟ فیول به عقب برگشت. دستهایش همچنان در جیبش بود. یک دقیقه ساکت ماند، در حالی که لبخندی میزد گفت: آمده بودم به تو تبریک بگم، خیلی استادانه بازی کردی. نعره خشمناک ماکسیم بلند شد: از خانه من میروی بیرون یا به کمک فرانک بیرونت کنم؟ در کمال خونسردی سیگاری به گوشه لب گذارد و در حینی که روی دسته صندلی مینشست گفت: کمی آهسته تر ماکس، کمی آهسته تر. خیال نمی کنم مایل باشی فرید از جریان صحبت ما چیزی بفهمد. بهتر است آن در را ببندی و چند دقیقه اینجا ساکت بنشینی. می خواهم با تو حرف بزنم. ماکسیم همچنان ساکت و خیره ایستاده بود. فرانک با آهستگی در را بست. فیول به گفتار خود ادامه داد: گوش کن ماکس، تا کنون خوب موفق شدی که از دست عدالت بگریزی. به مراتب بهتر از آن که خودت انتظار داشتی. تو میدانی که امروز بعد از ظهر من در دادسرا حاضر بودم و جریان را از اول تا آخر نظارت میکردم. یکی دو بار نزدیک بود که به دام بیفتی و مجبور به اعتراف شدی، ولی شانس با تو یاری کرد، مخصوصا آن موقع حساس که زنت ضعف کرد. در حال آن بازپرس بیشعور و آن قضات احمق را خوب خر کردی و با آسانی از دام جستی. اما ساکت ماکس، بی خود عصبانی نشو و عجله هم نکن. تو خوب میدانی که از من خیلی کارها ساختم. تغییر دادن نظر قضات برای من یک موضوع خیلی ساده است. بنابراین صلاح در این است که با من از سر نزاع و دشمنی در نیایی. یک لحظه سکوت کرد و من که بیش از پیش اعصابم لرزان و ناراحت شده بود به گوشه یه صندلی نزدیک بخاری نشستم. ماکسیم همان گونه ساکت و بی حرکت ایستاده بود و یک لحظه چشم از او بر نمی داشت. فیول پک محکمی به سیگار خود زده و با همان خون سردی سخن خود را دنبال کرد. گوش کن ماکس، حدس می زنم که بین تو و زنت و فرانک سری در بین نیست و هر سه شما از حقیقت موضوع واقفید. بنابراین می توانم به راحتی حرف بزنم و هرچه در دل دارم بگویم. شما هر سه می دانید که من و ربکا هم دیگر را دوست داشتیم. من هیچ وقت منکر این موضوع نشدم و حالا هم نمی شدم. بسیار خوب، حالا که این موضوع رو شنفتی میخوام این نکته رو بگم که تا امروز منم مثل اشخاص ساده‌لو و احمق دیگری فکر میکردم که واقعا ربکا غرق شده و جسدی که ماها پیش در اچکمب به دست اومده مال اوه. البته خودم رو اینطور قانع کرده بودم که این زن چون در سراسر زندگی شجاع و بیباک و با شهامت بود بالاخره جان خود را هم بروی این تهور و بیباکی گذاشت. اما حالا می فهمم که خیر، موضوع غیر از اینهاییست که من خیال می کردم. در اینجا یک لحظه ساکت ماند. بعد نگاهی پرمعنی به چشمان یکی که از ما انداخت و به صحبت خود ادامه داد. روزی که من خبر پیدا شدن قایق ربکا رو در روزنامه خوندم به فکر فرو رفتم. بلافاصله این موضوع به ذهن من راه پیدا کرد که نه، باید در پس این ماجرا یک حقیقت وحشتناکتری نهفته باشد. این یعنی چه که ربکا در نزدیکی های ساحل در کابین قایق خود حبس شده باشد. با خانم دانویر تماس گرفتم و تحقیقات بیشتری کردم. بازم درست از جریان سردر نمی آوردم و نمی توانستم نسبت به این حادثه حدس قطعی بزنم. تا اینکه امروز از اول وقت به دادسرا آمدم و شاهد استنتاق تو شدم. تا وقتی تاپ حرفی نزده بود باز هم در حدس خود مشکوک بودم. اما وقتی او جریان کشف سوراخ‌ها رو باز بودن شیر آب رو تعریف کرد، دیگه به یک بار پرده از روی اسرار برداشته شد. خب ماکس، تو خیال میکنی که ظاهراً از این دام جستی، ولی بدان که اشتباه میکنی و من به این آسانی از تو دست بردار نیستم. بگو ببینم واقعاً موضوع این سوراخ‌ها و شیر آب چیه؟ ماکسیم که پیدا بود هر ذره از وجودش از شدت خشم و نفرت می‌لرزید، آهسته گفت: تو خیال می‌کنی که بعد از این همه ساعت خسته کننده که امروز داشتم دوباره حاضرم که با تو بنشینم و مزخرفات تو را جواب بدهم؟ مگر آنجا نبودی و نشنیدی که نظر قضات و باسپورس چه بود؟ دیگر آمدن اینجا و تکرار این لا تائلات یعنی چه؟ فیبل که به دقت به حرفهایش گوش می‌کرد ناگهان از جای بلند شد و گفت: تو خیال میکنی که من بچه‌ام و اگر آنها را قانع کردی مرا هم میتوانی قانع کنی که ربکا خودکشی کرده؟ چه خیالهای مهملی. تو این را بدان که من کمترین تردیدی ندارم از این که ربکا اهل انتحار و از این حرفها نبود. ضمناً شاید تو نمیدانستی که من چنین یاد داشتی هم از او دارم که بی ربط بودن ادعای تو را ثابت میکنه. و دست به جیب برده کاغذ کوچکی درآورد. از یک نگاه به کاغذ نازک و آشنای آن برای هیچ یک از ما تردیدی باقی نماند که یادداشت از آن ربکاست. وقتی آن را گشود گفت: بد نیست متن یادداشت رو بخونم تا بفهمی که به آسونی نمیتونی منو گول بزنی. و آنگاه شروع به خواندن کرد. چند مرتبه سعی کردم تا از خانه با تو صحبت کنم اما موفق نشدم. از اینجا مستقیما به ماندرلی برخواهم گشت و شب را در کلبه خواهم ماند. اگر این یادداشت به موقع به دستت رسید خودت رو فوری به من برسان. در را نخواهم بست و به انتظارت خواهم بود. موضوعیست که باید به تو بگویم و میل دارم که هرچه زودتر خودت را به من برسانی. ربکا. یادداشت را مجدداً تا کرد و در جیب گذاشت. بعد از لحظه ای که برای ما زمانی طولانی گذشت گفت: خب حالا بگو ببینم آدمی که بخواد خودکشی کنه اینطور می نویسه؟ چه دلیلی بالاتر از این موضوع که مرگ این زن طبیعی نیست؟ من اون شب ساعت 4 صبح به خونه برگشتم، وگرنه قطعا خودم رو به اون می رسوندم. آمدن ربکا در آن روز به لندن کاملا غیر طبیعی و بدون انتظار بود، وگرنه از منزل بیرون نمی رفتم. اینها از بدبختی اون بود که در اون شب من میهمان بودم و وقتی صبح زود به خانه اومدم دیدم که دیگر خیلی دیر شده و ارزش 6 ساعت ماشین راندن از لندن به ماندرلی را ندارد. نزدیکی های ساعت 12 بود که به او تلفن کردم تا جریان را بگویم، ولی به من خبر دادن که او غرق شده. در حالی که نگاهش را از چشم ماکسیم بر نمی داشت دوباره به روی صندلی نشست. هیچ کدام از ما حرف نمی زدیم. پس از 1-2 دقیقه سکوت گفت: فرض کنیم امروز باسپورس این یادداشت را دیده بود، اون وقت چه می شد؟ فکر نمی کنی که مسیر این بازپرسی به کلی تغییر پیدا می کرد و شاید هم؟ یک لحظه مکس کرد. ماکسیم که لحظه به لحظه خشمناکتر می شد پرسید: چرا نشان ندادی؟ چرا کاری که می خواستی بکنی نکردی؟ آهسته تر دوست من، کمی آهسته تر، بی جهت عصبانی نشو. من مقصودم نابود کردن تو نیست، وگرنه این کارو کرده بودم. راسته که هیچ وقت با من خوب نبودی، همیشه سعی کردی سایه ای منو با تیر بزنی، ولی من عداوتی از تو در دل ندارم و نداشتم. همه ی مردان متأهل همینطورن، اونایی که زن زیبا و عاشق کش دارن جزی نمیتونن باشن، چشم ندارن رقبای خودشونو ببینن. اما من در مورد تو عقیده دیگری داشتم. چون آدمی معاشرتی و از نظر اخلاق تقریبا سوسیالیست هستم، معتقدم بهتر به جای آن که زن خود را بکشی میگذاشتی دیگران هم از لذت و مسرت او استفاده کنن. این تعصب‌های احمقانه چیست؟ چه فرقی به حال تو میکرد؟ زن که مثل تایر اتومبیل نیست که اگر مقدار زیادتری کار کرد فرسوده شود، بلکه برعکس. من معتقدم اگر یک زن زیبا مشغولیات دیگری هم غیر از شوهر خود داشته باشد جوانتر و زیباتر می شود. به هر حال ماکس می بینی که در دست من سلاح بسیار نیرومندی هست که با یک تصمیم می توانم تو را خرد و مزبهل کنم، ولی این کار را نخواهم کرد. در عوض پیشنهادی دارم. معامله است که هم به نفع توست و هم به نفع من. تو می دانی که آدم متمولی نیستم و حقیقت این است که سالهای متوالی است در پی فرصتی می گردم تا بلکه وسیلهی برای زندگی به دست بیاورم. این قماری است که می توانم در آن امید برد داشته باشم. و حالا پیشنهاد من این است که موافقت کنی تا وقتی زنده ام مبلغی به من بپردازی. توقع من اونقدرها زیاد نیست. سالی 1,000 لیره کفاف زندگی مرا می کند. آن وقت قسم می خورم که هیچ وقت دیگر مزاحم تو نشوم. ماکسیم با لحن گرفته و آتشین خود گفت: به تو گفتم که خودت از خانه بیرون می روی یا دستور دهم خارجت کنند. در پشت سر من است. صلاح است خودت باز کنی و خارج شوی. فرانک به میان صحبت دوید. در حالی که به طرف ماکسیم می رفت گفت: ماکسیم خواهش میکنم یک دقیقه صبر کن. موضوع کمی قابل دقت است. و متوجه فیبل شد. میفهمم چه میخواهی بگویی. بدبختانه وز توریست که میبینم اگر بخواهی میتوانی باعث زحمت ماکسیم بشوی. این یادداشت کمی کارا خراب کرده و او متوجه این نکته نیست. با چه مبلغی قطعی حاضری معامله کنی که این نامه را از میان ببری؟ دیدم که رنگ ماکسیم سفید و هم رنگ مردگان در آمد. در همان حال که رگهای پیشانیش متورم و آتش جنون از سر و رویش برمیخواست، بازوی فرانک را محکم کشید و گفت: به کارهای من دخالت نکن. اینها مسائل شخصی است و خودم بهتر از هر کس میتوانم درباره آن تصمیم بگیرم. حاضر نیستم دیناری باج به این احمق بدهم. فیول بلافاصله افزود: باز تون رفتی و نمیفهمی با خودت چه میکنی. تصور نمی کنم مایل باشی که مردم این زن بیچاره را به نام بیوه یک قاتل صدا کنند و او را از این به بعد همسر مردی بدانند که به اتهام جنایت به دارش آویختند. و ناگهان شروع به خندیدن کرد. ولی در میان همه ی خنده های آمیخته با خشم او، ماکسیم گفت: تو خیال می کنی که می توانی مرا بترسانی؟ اما اشتباه کردی. من به این حرف ها از میدان در نمی روم. در اتاق کوچک پشت کتابخانه تلفنی هست. اگر مایل باشی، حاضرم همین از سایه به سرهنگ جولیان تلفن کنم که اینجا بیاید. میدانی که علاوه بر ریاست کلانتری، کاراگاه کل هم هست. مطمئنم داستان تو جلب توجه او را خواهد کرد. خنده فیبل هنوز فرو ننشسته بود، گفت: آفرین، بسیار خوب لف میزنی. ولی باید بگم که برای من بی نتیجه است. کمترین تردیدی ندارم که تو جرأت این کار را نداری. برای این که میدونی اگر پای جولیان به اینجا برسه حساب تو پاکه. نه، بیرم پیش من گزافگویی نکن. بدان که سند مرگ تو در دست منه و هر لحظه که تصمیم بگیرم میتونم مقصود خودم رو انجام بدم. ماکسیم از همون جایی که ایستاده بود آهسته به طرف در به راه افتاد. یک دقیقه بعد صدای گردش صفحه تلفن را شنیدم که مشغول گرفتن نمره بود. یک اختیار به سوی فرانک برگشته و فریاد زدم: به خاطر خدا او را نگاه دار، مانیشو. فرانک نگاهی به طرف من انداخت و بعد با شتاب به طرف اتاق کوچک تلفن رفت. ولی ظاهراً دیر شده بود. صدای ماکسیم را که به آرامی و شمردگی حرف می زد شنیدم. کرید شماره 17. فیول متحیرانه به در نگاه می کرد و آنچه را که از پس دیوار می شنید نمی توانست باور کند. در همین لحظات بار دیگر آهنگ خشمناک ماکسیم شنیده شد. خواهش کردم دخالت نکن. برو در اتاق من. من میدانم چه میکنم. لحظات پر استراب که هر ثانیه آن ساعتی جلوه میکرد به کندی میگذشت. مجددا پس از 1-2 دقیقه صدای ماکسیم شنیده شد. میخواستم با سرهنگ جولیان صحبت کنم. من دو وینتر هستم. و متعاقب آن صحبت ادامه یافت. آقای سرهنگ، خیلی خوشوقت خواهم شد اگر چند دقیقه فرصت داشته باشی و سری به ماندرلی بزنی. موضوع نسبتاً مهمی در کار است که متاسفانه با تلفن نمیتوانم عرض کنم. البته خواهید بخشید که این تقاضای فوری را میکنم. خیلی متشکرم. به انتظارتان خواهم بود. گوشی به روی تلفن قرار گرفت و لحظه ای بعد داخل اتاق شد. نگاهی به فیبل انداخت و گفت: عصای سرهنگ جولیان خواهد آمد و تو میتوانی هرچه در دل داری به او بگویی. به طرف پنجره رفت و آن را از هم باز کرد. هنوز باران به شدت می‌بارید و صدای ریزش سیل‌آسای آن به گوش می‌رسید. بدون آن که توجهی به هیچ یک از ما بکند، مقابل پنجره ایستاد و به ظلمت عمیق شب و قطرات درشت باران دیده دوخت. فرانک با آرامی دوبار او را صدا کرد. ماکسیم، ماکسیم. جوابی نداد. فیول در حالی که سیگار دیگری به گوشه لب می‌گذاشت، با نیشخندی گفت: اگر تو به خودت رحم نمی‌کنی، به ما چه مربوط؟ و روزنامه‌ای را به دست گرفته به روی مبل افتاد و شروع به خواندن کرد. فرانک متحیرانه نزدیک من آمد و کنار صندلی ایستاد. هر دو سرگشته و مضطرب نمی‌دانستیم چه کنیم. شبح مرگ و بدبختی لحظه به لحظه به ما بیشتر نزدیک می‌شد. آهسته گفتم: فرانک، آیا تو نمی‌توانی کاری بکنی؟ عقیده هم این است که به استقبال سرهنگ بروی و مانع شوی که اینجا بیاید. به او بگو اشتباه شده بود و رفت شد. صدای آمرانه ماکسیم به گوش رسید: فرانک مجاز نیست از اتاق بیرون برود. گفتم خودم بهتر می دارم چه می کنم و مایل نیستم کسی دخالت کند. سرهنگ 10 دقیقه دیگر اینجا خواهد بود. هیچ کدام از ما حرفی نزدیم. فیول همچنان به خواندن روزنامه اشتغال داشت و کمترین حرکتی نمی کرد. از سراسر بنا کوچکترین صدایی به گوش نمی رسید، مگر آهنگ یک نواخت ریزش باران. مثل این بود که به کلی نیروی حیات را از من سلب کرده بودند. کالبدی بودم بدون جان. حتی فکر من هم از شدت اضطراب از کار افتاده بود. تنها چیزی که در ماورای آن خیال پریشان آرزو می کردم این بود که هفتیری می داشتم و مغز فیبل را در همانجا متلاشی می کرد. این وجود ناپاک و شروری که آنطور به آسانی می‌خواست بنای سعادت و حیات مرا زیر و رو کند، در دم نابود می‌ساختم. دیگر همه چیز دیر شده و همه کارها به پایان رسیده بود. دیگر چه فایده داشت که خود را به پای ماکسیم بیاندازم و التماس کنم که این مرد پست و بی‌عاطفه هر چه پول می‌خواهد به او بدهد. می‌بایستی آنجا بنشینم و این ثانیه‌های سنگین و پر از بدبختی را بشمارم تا سرهنگ جولیان پای به داخل اتاق گذارد و تصمیم خود را نسبت به این سند وحشتناک اعلام کند. ظاهراً ریزش باران بیش از آن بود که بتوان صدای نزدیک شدن اتومبیل را شنید. در یک لحظه ناگهان در باز شد و فرید سرهنگ را به داخل اتاق راهنمایی کرد. ماکسیم تپه خورد و چند قدم به طرف تازه وارد قدم برداشت. سلام آقای سرهنگ، کمال تشکر را دارم که تقاضای مرا پذیرفتید. سرهنگ نگاهی کنجکاوانه و خودشامیز به طرف فیول انداخت. سپس دست خود را به سوی ماکسیم دراز کرد. همچنان که خواسته بودید آمدم. ظاهراً میبایستی امر مهمی باشد. و بعد به طرف من آمده دستم را به گرمی فشرد. گفت: چه خوب شد بالاخره باران آمد. وگرنه بیشک گرمای امروز خفقان‌آور شده بود. ضمناً امیدوارم که حال شما هم خوب شده باشد. جمله زیر لب زمزمه کردم ولی خودم هم نمی دانستم چه می گویم. سرهنگ در حالی که دستهای خود را به هم می مالید نگاهش را از یکی به دیگری می انداخت. ماکسیم گفت: تصور می کنم حد زده باشید که در چنین شب بارانی مقصود من از آوردن شما به اینجا یک شوخی نبوده، بلکه موضوع مهمتری در کار بود. اجازه می خواهم جک فیول را به شما معرفی کنم. ایشان عموزاده خانم مرحومه من هستند. نمی دانم قبلا ایشان را دیده بودید یا خیر. سرهنگ سر خود را تکان داد و گفت: صورت آقا کاملا آشنا به نظر می رسد. قطعا شما را قبلا در جای دیده بودم. ماکسیم پاسخ داد: باید همینطور باشد. و روی به طرف فیول کرد: آقای سرهنگ برای شنیدن نظریات تو حاضر است. شروع کن. فیول از جای بلند شد و روزنامه را به گوشه ای گذارد. یکی دو قدم متفکرانه در اتاق راه رفت. دیگر اثر خنده یا تبسم کنایه‌آمیز به روی صورت فربه او نمودار نبود. همه با دقت و کنجکاوی منتظر شنیدن سخنان او بودیم. ظاهراً آن چند دقیقه انتظار مرا از آن حالت ضعف و بیهوشی بیرون آورده بود. از نگاه به چهره او می‌خواندم که ناراحت است و از آن چه خواهی نخواهی پیش آمده راضی نیست. پس از چند دقیقه دیرگذر بالاخره لب به سخن گشود. این بار صدایش بلند و آمیخته با خشم و نفرت بود: آقای سرهنگ، حقیقت مطلب این است که من از حکم محکمه راضی نیستم و نظر بازپرس را که امروز بعد از ظهر اظهار کرد قانع کننده نمی دانم. سرهنگ با لبخندی گفت: عجب، خیال میکنم این اظهار نظر را دیگری باید بکند، مثلا موسیو دو وینتر، نه شما. فیول با خونسردی صحبت او را قطع کرد: خیر آقای سرهنگ، اینطور نیست. تصور میکنم من حق چنین اعتراضی را داشته باشم، نه تنها به نام عموزاده ربکا، بلکه به نام شوهر آینده او. حیرتی ناگهانی به سرهنگ دست داد، به طوری که اثر آن در چهرهش نمودار شد. نگاه خود را فرو افکند و گفت: مطلب جالب و تازه است. و پس از لحظه روی به ماکسیم کرد: آقای دو وینتر، عقیده شما چیست؟ با ادعای ایشان موافقید؟ ماکسیم شانه هایش را بالا انداخته و گفت: برای من هم تازگی دارد، این اولین باریست که چنین چیزی می شنوم. سرهنگ با تردید نگاهی به چهره یکی که حاضرین افکند، سپس متوجه فیول شد. آقای فیول، ممکن است ساده و بدون پرده منظور خود را بیان کنید؟ مشکل شما چیست؟ فیول چند دقیقه ساکت و متفکرانه به او نگاه کرد. از سیمایش می خواندم که در مغز خود مشغول تهیه طرحی است و در این حال اطمینان داشتم که اثر الکل هنوز مانع از این بود که بتواند تصمیم فوری و قطعی بگیرد. دستش را آهسته به طرف جلیقه برد و یادداشت ربکا را درآورد. در حالی که آن را می‌گشود و به دست سرهنگ جولیان می‌داد گفت: این یادداشت چند ساعت قبل از آخرین شب زندگانی ربکا نوشته شده، یعنی شبی که به نظر بازپرس این زن با دست و اراده خود به زندگی خود خاتمه داده. میل دارم این یادداشت را مطالعه بفرمایید و بگویید که آیا عاقلانه به نظر می‌رسد زنی که می‌خواهد خود را بکشد چنین مطلبی بنویسد. سرهنگ عینک ذره‌بینی خود را از جیب درآورد و به چشم گذارد. بعد به دقت سطور آن را مطالعه کرد و یادداشت را به فیول پس داد و گفت: البته نه، کسی که قصد انتحار دارد چند ساعت قبل از مرگ چنین چیزی نمی‌نویسد. ولی درست نمی‌فهمم که این یادداشت برای چه نوشته شده و به چه کسی خطاب شده است. آیا گیرنده یادداشت شما بودید یا موسیو دو وینتر؟ ماکسیم حرفی نزد و نگاهش را مستقیما به فیول دوخت. وی در حالی که یادداشت را بار دیگر تا می‌کرد و در جیب جلیقه می‌گذاشت گفت: به طوری که ملاحظه می‌فرمایید، عموزاده من وعده قطعی و مشخصی را در نامه خود ذکر کرده و از من خواسته که شبانه به ماندرلی بیایم و اونو ملاقات کنم. قطعاً مطلب مهمی داشته که به من بگه. حال آن موضوع چه بوده من نمی‌دونم، ولی آنچه تردیدناپذیره و جای هیچ گونه حرفی باقی نمی‌گذاره اینه که ربکا میل داشته اون شب منو ببینه و موضوع مهمی رو به من بگه. در اینجا یک لحظه فکر کرد و آنگاه گفت: وقتی شنیدم اون شب ربکا به تنهایی برای قایقرانی رفته زیاد تعجب نکردم. این کار برای اون بازیچه‌ای به حساب می اومد و براش فرق نمی کرد که دریا آرام باشه یا طوفانی. اما اینکه این زن بیباک و شجاع در اتاق قایقش حبس شه، اونم قایقی که 3 تا سوراخ داشته باشه و شیر و آبش هم باز شده باشه و بعد با اون طرز عجیب و اسرارآمیز نزدیکی‌های ساحل به زیر آب بره، برای من که خوب به روحیه اون آشنایی داشتم قابل قبول نیست. قسم میخورم که این حادثه یک امر طبیعی نیست و باید حقیقت وحشتناکی در پس اون باشه. خیر، من قبول نمی کنم و زیر بار اونم نخواهم رفت. رنگ چهرهش سرخ و اثر خشم و ناراحتی از حرکتش نمودار بود. حتی صدایش بلند و آمیخته با تحکم بود، ولی همین اضطراب شدید و طغیان بدون انتظار سرهنگ را به تردید و دودلی انداخت. گفت: آقای عزیز، چه فایده دارد که اینطور ناراحت و عصبانی می شوید؟ اگر حقیقتش را بخواهید درست مقصودتان را نمی فهمم. مگر شما در دادسرا حضور نداشتید؟ می توانستید این یادداشت را همانجا ارائه بدهید و نظریات خودتان را آشکارا بگویید؟ معاذ من حرفی ندارم که اگر شما پیشنهاد عاقلانه‌ای داشته باشید و راهی برای شروع شدن موضوع پیش پای ما بگذارید دنبال کنم. شما می گویید که ربکا انتحار نکرده. برای اینکه یادداشت و سایر دلایل موجوده عدم امکان این موضوع را ثابت می‌کند. بسیار خوب. پس به نظر شما چه عاملی باعث شد که ربکا از میان رفته؟ فیبل سر خود را به آرامی گرداند و نگاهش را متوجه ماکسیم کرد. انگشتانش هنوز در جیب جلیقه بود و با یادداشت کوچکی که در جیب داشت بازی می‌کرد. گفت: ربکا هرگز اون سوراخ‌ها را خودش به وجود نیاورد. شیر آب را هم باز نگذاشت. او اهل انتحار نبود و این حرفها را ابداً باور نمی کنم. حالا که اصرار دارید حقیقت را بگم، صراحتا میگم که ربکا به قتل رسیده. اونو کشتن و قاتلش هم اینجا ایستاده و به حماقت ما میخنده. میپرسید چرا این کارو کرد؟ از اون بی اطلاع، اما همین قدر میتونم بگم که این مرد اونقدر صبر نکرد تا حداقل یک سال از مرگ زنش بگذره و بعد از نو ازدواج کنه. ملاحظه بفرمایید، آقای ماکسیمیلیان دوینتر قاتل ربکا، مردی که این جنایت رو کرده و ابدا به روی خودش نمی آوره. اگر عدالتی در کار بود، حالا او می بایستی بالای دار باشه، نه اینجا. چهارم، صفحه 395. خدا را شکر که ناگهان فیول ابلهانه خندید، خنده‌ای که آن را انتهایی نبود و شرار پنهانی نفرت او را آشکار می ساخت. شکر خدا که مستی و بیبندوباری او مانع از این بود که شخصیت جدی و متمایزی به خود بگیرد و سخنان خود را طبیعی بیان کند. همان حالت تحقیر و استهزا، همان صورت برافروخته و چشمان خونین که اثر مستی در آنها نمایان بود، همان انگشت لرزان که به جانب ماکسیم بلند کرده بود، کافی بود که سرهنگ را دچار نفرت و تردید کند، به طوری که با انزجار و بدبینی صورت خود را برگرداند و در حالی که به طرف من می‌نگریست گفت: مثل اینکه این مرد مست است، نمی‌فهمد چه می‌گوید. فیول فریاد زد: من مستم؟ چرا مهمل میگی؟ چرا بی‌جهت منو متهم می‌کنی؟ میگم این مرد قاتل ربکاست و برای اون چه که میگم دلیل دارم. شما میخواهید سرهنگ باشید، کارگاه کل باشید یا هر کس دیگری، برای من فرقی نمیکنه و کمترین اهمیتی نداره. اگه به حرف من توجه نکنید و حاضر نباشید دست از طرفداری خود نسبت به این مرد بردارید، در این مملکت لعنتی اشخاصی از شما بالاتر و قویتر هم پیدا میشه، اشخاصی که یک ذره مغز تو کله اوناست و میفهمن که جنایت از این واضح‌تر نمیشه. من دلیلی در دست دارم که جای کمترین تردیدی باقی نمیگذاره و با همین دلیل ثابت میکنم که ماکس دوینتر، این مردی که در اینجا ایستاده و تحت لفافه شهرت و ثروت قیافه حق به جانب به خود گرفته، ربکا رو کشته و جسدش رو در دریا غرق کرده. سرهنگ جولیان با همان خونسردی اولیه و با آهنگ ملایمی سخن او را برید: کمی صبر کنید آقای فیبل، فرض کنیم که دلیل شما صحیح و قطعی باشد، من از شما میپرسم چرا امروز در دادسرا این نامه را ارائه ندادید؟ شما که میگویید حکم بازپرس و قضات او بی ربط و اشتباه است و نسبت به عموزاده شما بی عدالتی شده، برای چه در همان موقع از جای خود بر نخواستید و دفاع کنید؟ فیول یک لحظه مردد ایستاد، شروع به خنده کرد، گفت: چرا نشان ندادم؟ دلیل این موضوع بسیار ساده است، میخواستم با این مرد گلاویز شوم. و ماکسیم در حالی که چند قدم جلو می آمد به آرامی صحبت او را قطع کرد: به همین دلیل آقای سرهنگ، من به شما تلفن کردم که به اینجا تشریف بیاورید. این شخص اتهامات خود را نسبت به من بیان کرد، حالا من یکی دو دقیقه اجازه صحبت می خواهم. وقتی آقای فیبل حرفهای خود را به من زد، از ایشان پرسیدم که چرا دلایلشان را در دادسرا نگفتند و چرا همین یادداشت را آنجا ارائه ندادند. در جواب گفتم که من آدم متمولی نیستم و احتیاج زیادی به پول دارم. اگر موافقت کنم که سالی 2000 لیر باج بپردازم و تا وقتی که زنده هستند تعهد خودم را انجام دهم، هرگز مزاحم من نخواهد شد. فرانک و همسر من هر دو اینجا حاضر بودند و شنیدند. ممکن است از ایشان سوال بفرمایید؟ فرانک بیدرنگ افزود: صحیح است آقای سرهنگ. با همین صراحت ماکسیم را تهدید می‌کرد و سرهنگ به سخن درآمد: شکی نیست، در این مورد تردیدی ندارم. من از اول می‌توانستم حدس بزنم چرا ایشان دلایل خودشان را نزد بازپرس نگفتند. ولی ظاهراً آقای فیبل اطلاع نداشتند که در قانون این کشور اگر کسی بی دلیل دیگری را تهدید به گرفتن رشوه کند و این امر در دادگاه ثابت گردد، مجازات سنگینی در انتظار آن شخص خواهد بود.